بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان بررسی نسبت میان شک و ایمان بعد از اینکه نسبت بین معرفت و ایمان بررسی شد و عرض کردیم که در بین متفکرین اسلامی در این مطلب اختلافی نیست که ایمان دینی یک نحوه ارتباطی با معرفت دارد. حالا نحوه این ارتباط چگونه است؟ آیا عینیت است یا جزئیت یا شرطیت؟ و آیا این معرفت استدلالی و تحقیقی باید باشد یا تقلیدی هم ممکن است؟ اختلافاتی دارند. اما در اصل این که ایمان مرتبط با معرفت است بحثی نیست. به هیچ کس شک را در باب ایمان نپذیرفته است. اما در عصر جدید این مطلب مطرح شده و بعضی به جای معرفت شک را با ایمان به عنوان یک امر مرتبط مطرح کردند. حالا یا گفتند معرفت یقینی یا حتی غیر یقینی، معرفت تصدیق علمی که ترجیح انسان بدهد در باب ایمان، یا از نظر عقلی نارساس، یعنی عقل بشر نمیتواند به این درجه از معرفت و تصدیق برسد که بحث نارسایی است، نارسایی عقل در باب ایمان، از اینجور مطرح کردم و لذا به شک روی آوردم. برخی دیگر گفتن ناسازگاری، یعنی مسئله ناسازگاری بین معرفت یقینی را با ایمان مطرح کردم. حالا یکی از این دو تا به هر حال نظریه ایست که در عصر جدید مطرح شده و گفته شد که چون این بحث هایی که در دنیای اسلام میان بعضی از نویسندگان طرح شده و پذیرفته شده است، قبلا در جهان مسیحیت و دنیای غرب کسان اون را مطرح کرده اند، لذا بنا شد که به اندیشه هایی که در این حوزه در جهان غرب مطرح شده بپردازیم تا ریشه بحث را به دست بیاوریم، آنگاه به نظریه های مطرح در جهان اسلام هم بپردازیم. عرض کردیم که یک متفکر و فیلسوفی است و همچنین متألهی است مسیحی به نام کیرکگارد، فیلسوف و متکلم مسیحی دانمارکی. ایشان که سن زیادی هم نداشته، یعنی عمر زیادی هم نکرده، 42 سال بیشتر عمر نکرده است، در قرن 19 میزیسته است، یعنی متولد 1813 و متوفای 1855 میلادی است. اجمالاً آقای کیرکگارد را از بنیانگذاران طرز تفکر اگزیستانسیالیسم می‌دانند. اگزیستانسیالیسم یک مکتب و یا یک رویکرد فکری است در دنیای غرب مطرح شد، البته در قرن 20، ولی میگویند مبادی فکری این مکتب به همین شخصیتی که حالا نام بردیم، یعنی کیرکگارد، منتهی می شود. اگزیستانسیالیسم هم اجمالاً یک نحوه نگریشی است به هستی و به انسان، که انسان و حالات روحی انسان را مدار و محور اندیشه و دغدغه و اهتمام خودش قرار می دهد. این هم اجمالاً طرز تفکر و نگرش اگزیستانسیالیسم به هستی و به انسان است. یعنی هستی و وجود در سرلوحه این مکتب قرار دارد، منتها هستی و وجود از زاویه وجود انسان، اون هم نه وجود فیزیکی و بعد جسمانی انسان، بلکه بعد و جنبه روحانی و روانی انسان. و حیات فردی و روانی انسان، روحی انسان مورد توجه این مکتب و در کانون مباحث فلسفی این مکتب است، که البته در درون این مکتب فکری دو شاخه پیدا شده. یک شاخهش ایمانی و توحیدی است، الهی است، و یک شاخهش هم الهادی است. اینم عجیب است، یعنی در درون این نحوه تفکر یعنی اگزیستانسیالیسم هم الهاد روی برآورده و برخواسته و هم ایمان، اعتقاد به خدا. که حالا این آقای کیرکگارد از این جنس دومش هست، یعنی یک متفکر اگزیستانسیالیستی مؤمن به خداست، یعنی متدین و طرفدار دین. حالا با توجه به این نکته‌ای که عرض کردم، به اضافه چند نکته‌ای هم که در جلسه قبل مطرح شد، و آن این بود که آقای کیرکگارد یکی از منتقدان اون چیزی است که در عصر جدید در جهان غرب به نام مدرنیته مطرح شد، که از ناقدان مدرنیته است، عصر روشن فکری و روشنگری، که از حالا روزن قرن 17 یا یکی مقداری هم دوتر از رنسانس این شروع شده و به صورت برجسته و فراگیر در قرن 18 هم خودش را نشان داده است. یعنی قرن 18 هم را معمولاً به عنوان عصر روشن فکری و روشنگری می نامند، که مؤلفه های مدرنیته در این عصر خیلی برجسته و نمایان و فراگیر شده بود. حالا اجمالاً مؤلفه های نرم افزاری مدرنیته، یعنی اون عصر روشنگری، هم این بود که عقلانیت، عقل ابزاری، اساس و شالوده حیات مترقی و حیات برجسته و متعالی انسان است. یعنی متفکران فیلسوفان عصر روشنگری شعارشون شعار عقل بود، اونم عقل ابزاری، یعنی عقلی که با برخورداری و استفاده از مشاهده و تجربه و روش حسی به جای اون روش های قرون وسطایی یا روش های یونانی معاوی که به بحث های کلیات و مباحث عقلی صرف بها می دادند، یعنی به جای این که انسان برای معرفت به روش قیاسی، روش کلی روی بیاورد، به شیوه تجربی و حسی و علمی اصطلاح روی بیاره. این اساس مبنای معرفت شناختی مدرنیته است. بعد هم انسان در بعد ناسوتی و دنیوی و نیازهای معیشتی و این سویش مطرح است. اینم یکی دیگر از مؤلفه های و ارکان مدرنیته است، یعنی به لحاظ معرفت شناسی اصالت حس و اصالت تجربه و از نظر انسان شناسی بعد ناسوتی و ملکی و دنیوی انسان و نیازهای معیشتی و مادی انسان اهمیت اولی را داره. و برای اینکه انسان به یک زندگی مرفه و بی دغدغه و آسوده خاطری برسد، که برخوردار باشه یک زندگی مرفه برخوردار و در یک فضای سالم زندگی کنه، حتی به لحاظ امنیت، به لحاظ اقتصاد، به لحاظ سلامت، تمام اینها که خب اینها مورد توجه بشر همواره بوده، بشر به این چیزها اهمیت میده. حالا به اصطلاح دستورالعمل یا منشور مدرنیته و متفکران مدرنیته برای رسیدن به این آرمانهای انسانی، البته عرض کردم آرمانهای دنیوی و مادی انسانی چیست؟ از چه چیزی باید تغذیه شود و این هدف را از اونجا تأمین بکنه؟ آیا وحی و معرفت‌های متافیزیکی و دستورالعمل‌های دینی است؟ نه، بلکه محصولات معرفتی و فکری عقل و اونم البته عقل جامعی، یعنی انسانی که در جامعه زندگی می کند با عقل تاریخی و عقل جمعیش که در حقیقت جمعی فردی هم نداره، به این مقصود می تونه برسه. پس دیگه بی نیاز در واقع از متافیزیک و ماورای این عالم و حالا باشد یا نباشد. اینطور هم نیست که مدرنیته به خودی خود نافی متافیزیک باشه، یعنی ماهیتاً جنبه ماتریالیستی ندارد که بگوییم هر انسانی که طرفدار مدرنیته باشد، طرفدار عقلانیت مربوط به مدرنیته باشه، باید ملحد باشه. نه، الزاماً چنین چیزی نیست، اما سکولار هست، یعنی حتما انسانی که این خلق و خوی و این نوع تفکر را داره یک انسان سکولاره، یعنی در حوزه در قلمرو حیات اجتماعی، زندگی اجتماعی و تأمین این نیازها و دغدغه های انسانی برای دین و آموزه های دینی و معرفت ها و احکام دینی اهمیت قائل نیست، لازم نمیداند. حالا اگر مزاحم نداند لازم نمیداند. پس به یک خودبسندگی عقلی قائله. این می شود همان مسئله عقلانیت مدرنیته که وقتی که با علم تجربی همراه شد به تکنولوژی و صنعت هم دست پیدا می کنه و همیشه ابزار سخت افزارش در واقع نرم افزارش همون هایی بود که عرض کردیم به لحاظ معرفت شناختی، به لحاظ انسان شناختی، اونا پایه‌ها و مایه‌های نرم افزاری مدرنیته و عقلانیت جدیده. اون وقت جنبه سخت افزاریش محصول همون جنبه نرم افزاری است. یعنی وقتی که از علم و تجربه استفاده کرد، به شناخت طبیعت روی آورد، به اختراع و به صنعت و اینا هم دست پیدا می‌کنه، مجهز میشه. و ما فکر میکند که با این تجهیزات و با اون مبانی فکری میتواند بشر را کامیاب کند، یعنی سرمست از یک چنین باور و اندیشه و تفکری که دیگه بشر میتواند اون مدینه فاضله و بهشت موعود را در همین دنیا به دست بیاره. این حالا اون چیزیست که اجمالاً در دنیای غرب و در عصر مدرنیته مثلا در قرن 18 شکل گرفته بود. و خب کم کم این حالا اندیشه ها البته در قرن بعدش دیگه آرام آرام به مناطق دیگر جهان هم سرایت کرد، سری کرد، از جمله به جهان اسلام و ممالک دیگر، کشور جهان اسلام هم که مستحضر هستید پس از اون فروپاشی دولت عثمانی و بعد تیکه پاره شدن جهان اسلام در دست قدرت‌های وابسته به استعمارگران اروپایا و بعد هم امریکایا، یک شرایط از خود بیگانگی در این شهرها به وجود آمده بود، یعنی از نظر سیاسی احساس وابستگی می کردن، استبداد حاکم بود، اختناق حاکم بود، که حالا البته عقبه هاش در این کشورهای عربی حالا هم هست که بعضی هم دارن آزاد می شن به تدریج. خب حالا در یک چنین فضایی این سخنانی هم که روشن فکر من کسانی برام روشن فکران دینی متجددین حالا نواندیشان روشن فکر منظر الفکر این اصطلاحات مطرح شد که به به عجب دنیایی دارن غربی ها، چقدر پیشرفت کردن، چقدر مجهزن، تجهیزات نظامی دارن، تجهیزات مدرن در ماشین آلات در زندگی دارن استفاده میکنن، طبشون پیشرفت کرده و سایر حوزه های زندگی. عجب ما چقدر عقب موندیم، چرا ما اینجور هستیم؟ حالا منشأش چیست؟ نشستند و برخواستند و مطالعه کردند و گفتند به خاطر اینه که ما هم باید سکولار بشیم. مانع این دینه و این باورهای دینی یا اعتقادهای دینی یا اینه که ما دین رو بخواهیم در حوزه زندگی اجتماعی مبنا و معیار قرار بدیم. پس بنابراین سکولاریزم هم ترویج شد. این داستانش را میدانه در ایران، در مصر، در هندوستان، در ترکیه، جاهای مختلف این فکر را توسط وابسته ها و دست نشانده های سیاسی و قلم به مزده های در حقیقت خود باخته، حالا اینا دیگه شما همه میدونن، الحمدلله ما دیگه همه سیاسی هستیم، این چیزا رو بلد همه میدونن، اجمالا اشاره میکنم و یاد آورم. خب پس یک چنین فضایی و وضعیتی رو به وجود آوردن و این عصر مدرنیته نام گرفت و مدرنیته و مدرنیسم. حالا در خود دنیای غرب اینجور نبود که همه صاحب نظران و فیلسوفان و متفکران دستاشون رو ببرن بالا و تسلیم این طرز فکر به نام مدرنیته و روشنگری بشرند. نخیر، کم و بیش مقاومت ها و مخالفت هایی هم شد که اگر دوستان خوب مطالعه دارید بازم بخواید مطالعه بفرمایید، کتاب هایی که در همین زمینه نوشته شده است مطالعه بفرمایید، اینا روشنگر این قضیه است، این جریان را بیان میکنه، از جمله این کتاب آقای ایان باربور، علم و دین ایان باربور، اینا را خوب بیان کرده. این کتاب فلسفه و ایمان مسیحی این مطالب را در بر داشت. منتقدینی هم داشت که حالا من نمیخوام دیگه بیشتر از این مقدار وقت شما رو بگیرم چون بحث مقدمه است. یکی از کسانی که به عنوان منتقد مطرح شده و سربرآورده الان آقای کیرکگارد، یعنی قرن 19 هم. در قرن 19 هم هگل هم هست، حالا عرض میکنم هگل قبل از آقای کیرکگارده، حتی قبل از هگل و قبل از ایشان رومانتیک، نهضت رومانتیسیزم یا رومانتیک در آلمان باز مطرح شد. حالا این هم نوان آلمانی هم دیگه، هگل هم آلمانی. خب قبلا هم اونا مطرح شد، اونا فعلا کاری نداریم. این آقای کیرکگارد حرفش این بود که بشر جدید در اثر حاکمیت حالا اون نرم افزاری و سخت افزاری مدرنیته و عصر روشنگری از خود بیگانه شده، هویت شخصی و روحی خودش را فراموش کرده، از خود بیگانگی و از خود فراموشی به اون دست داده، برای اینکه تابع تقریبا مقلد و تابع سازمانها و نهادهای مدنی جدید شده است که اونها تصمیم میگیرن، برنامه ریزی میکنن و او هم به عنوان یک عضو از اون مجموعه بدون اینکه نقش فعالی در بهم زدن اونها در تغییر اونها داشته باشه در آمده، شده در واقع همون جزئی از اجزای یک ماشین بزرگ. یعنی گفتن که آقا ماشین اجتماعی، یعنی جامعه به شکل یک ماشین پیچیده در آمده که اتوماتیک و خودکار داره مسیر رو طی میکنه. بعد ایشان گفتش که حالا ما باید این مشکل رو حل کنیم. چطوری باید حل کنیم؟ چه کار کنیم که انسان از این بیخود و بیگانگی در بیاد، به هویت شخصی و روحی و معنوی خودش پی ببره؟ قبل از آقای کیرکگارد از کردم آقای هگل که از فلاسفه بسیار معروف و مشهور غربی و آلمانی است، خیلی معروف و مشهور، خیلی هم مدعی البته، خیلی هم مشکل نویس و مشکل گوز، هگل چنین آدمی است. اولا مدعی است که اون فلسفه را طراحی کرده که همه فلسفه های قدیم تا زمان ایشون رو در خود جا داده، چنین ادعایی داره. مدعی است یک سیستم فلسفی جدیدی را هگل ادعا کرده که همه فلسفه های قبل از ایشان قدیم و جدیدش را در خود جا داده، یعنی در واقع همه چیز خار شده، یعنی همه مثبتات فلسفه های پیشین را در خود جا داده و علاقال ضعفاش هم گذاشته کنار. رضا مدعی بود طرح و طرح خیلی جامعی است. حالا اجمالا چی میگفت آقای هگل؟ خب الهی بود البته، مسیحی و الهی بود، یعنی به خدا معتقد بود، دیندار بود. ایشان آمد یک طرح فلسفی مطرح کرد و بعد گفت مسیحیت هم همین است که من میگم، یعنی یک تفسیری از مسیحیت بر اساس نگرش فلسفی خودش ارائه داد که طبعا این تفسیر به مزار اون چیزی که عالمان مسیحیت هم رسما قبول داشتن سازگار نبود و جور نبود، باش مخالفت میکرد. حالا حرفش اجمالا اینه که میگفت حقیقت در کل این جهان هستی، حقیقت یک چیز است و آن عبارت است از روح مطلق. یعنی یک حقیقتی ما داریم به نام روح مطلق یا ایده مطلق. به خاطر همین آقای هگل را از طرفداران ایدئالیسم به شمار آوردن. ایدئالیسم در غرب تقریرها و روایتهای مختلفی داره، مثلا بارکلی هم به عنوان ایدئالیسم ایدئالیست مطرح شده و شناخته شده، اون یه چیز دیگه میگفت. این آقای هگل را ایدئالیست نامیدن. چرا؟ به خاطر همین که گفت حقیقت یک روحی است، از جنس روح است، از ماده نیست، یعنی متافیزیکیه. اصل حقیقت، گوهر حقیقت، امر مادی و متافیزیکی، چیز مادی نیست بلکه یک حقیقت متافیزیکی، این روح است، تعبیر به روح یا ایده. خب بعد این روح و حقیقت مطلق جلوه هایی داره، دانش و همیشه که هنر و دین، علم و هنر و دین سه مظهر و سه جلوه از آن حقیقت مطلق هم که البته این هر کدام یک رتبه و جایگاه خاصی داره. حالا اگر بخوایم یه مقدار قرینه سازی بکنیم، مثلا فلاسفه اسلامی ذات اقدس الهی را، وجود خدای متعال واجب الوجود به ذات را اصل و اساس حقیقت می دانند. یعنی حقیقت اصل و اساس و بنیادش واجب الوجود به ذات. اون وقت این واجب الوجود به ذات سه جلوه دارد، سه مظهر دارد که عالم را تشکیل می‌دهد. یکی مظهر عقل، یکی مظهر نفس یا مثال، یکی هم مظهر عالم طبیعت. مگه اینجور نیست؟ یعنی فلاسفه ما حالا با تعابیر احیانا کم و بیش مختلفی که دارن اینو میگن، اینا مظاهر اون حقیقت مطلق است که حالا عقلش مجرد میشه، نفس و مثال مجرد، عالم طبیعت هم عالم ماده است. هگل حالا با یک ادبیات و با یک نگاه دیگری داره حرف میزنه، میگه که حقیقت یعنی همان روح مطلق، که ما اگر روح مطلق را بخوایم ترجمه اسلامی فلسفه اسلامی بکنیم میشه واجب الوجود بالذات. اون حقیقت به شرط لا، به قول علامه طباطبایی که میگن حقیقت یک امر مشکک است که لا به شرط دارد، به شرط شیء دارد، به شرط لا دارد. اینطور دیگه که به شرط شیءش میشود این پدیده ها ممکن الوجود ها، لا به شرطش سریان و سریان داره، فراگیر، به شرط لایش خدای متعال، یعنی به شرط لای از حدود، به شرط لای از نواقص، یعنی اون حقیقتی که مشروط است به این که هیچ نقصی در اون نیست میشود خدای متعال، اون حقیقتی که مشروط است به این که نقص دارد، حالا با تفاوتهایی که دارند میشود ممکن الوجود، اون حقیقتی هم که لا به شرط از نقص و به شرط شیء و به شرط لا هست، اون میشود همون اصل حقیقت وجود، سریان داره، یعنی هم ینطبق بر واجب الوجود هم ینطبق بر ممکن الوجود. این هم بیان علامه است. خلاصه هگل پس گفتش که ما یک حقیقتی داریم به نام روح مطلق، از جنس ماده هم نیست، و این سه تا مظهر داره. یک مظهرش، حالا این مظاهری که ایشان به نظرم میگه با نگاه انسان شناسی است، یعنی حقیقت مطلق مظاهر سگانه‌ای در رابطه با انسان داره. ملاحظه میکنید باز بحث انسان برای آقای هگل هم مطرح بوده. این مظاهر سگانه‌اش در رابطه با انسان چیه؟ به عنوان یک موجود کنشگر، موجود فهمنده، موجود صاحب ایده، موجود مختار، چی چیزه؟ علم است، همون که رو میگن ساینس، علم با رشته های مختلفی داره، طبیعت شناسی و هم شرط شاخه های مختلفه طبیعت شناسی، حتی حالا جامعه شناسی دیگه. هنر است، یکی هم دین است، یعنی این دین و هنر و علم که فلسفه هم حالا در این قسم مربوط به علم جا میگیره چون بعد نظری داره، اینا جلوه های اون حقیقت هم. خب بعد حالا دقت بفرمایید، آقای هگل یه حرف دیگری هم گفت، گفت که بشر در این جهان بین تضادها گیر کرده، یعنی اون چیزی که به لحاظ روحی انسان را می آزارد و دغدغه روحی و فکری برای اوست اینه که در بین تضادهاست، باید یک راهی پیدا کنه که از این تضادها عبور کنه، اگر بتوند از این تضادها عبور بکنه اون وقت به آرامش و به سعادت و اینا میرسه. تضادهای چی؟ چه تضادهایی؟ مثلا تضاد بین این که آیا ذهنیت اصالت دارد یا عینیت؟ خب یه عده ای شدن همیشه از خدمت شما که ایده مثلا ایده میده باور ذهنگرا شدن یا ذهنگرا شدن، حالا این تضاد رو انسان باید یه جوری حل بکنه. ماده و معنا، انسان گرفتار این قضیه است، یک مقوله مقوله های امور معنوی، یکی هم مقوله های امور همیشه هست که مادی. مثلا تضاد بین فرد و اجتماع، از یک طرف میبیند که یک فرد است، از یک طرف میبیند که خب حیات اجتماعی وجود داره. خلاصه انسان در زندگانی خود، یا مثلا اون تضاد بین اختیار و جبر، از یک طرف احساس میکنه که میتونه تصمیم بگیره، از یک طرف میبینه که یه سلسله عوامل خارج از اختیار او هست، خودش به دنیا نیومده، اووردنش به زور، در دامان این پدر و مادر خودشو قرار نداده، قرارش داده اند به جبر. در این محیط خودشو قرار نداده، قرار داده اندش به جبر. ملاحظه میکنید؟ یعنی حالا هگل آمد گفت انسان را میخواهیم از این تضادها برهانیم، چه کنیم؟ آمد یک منطقی تأسیس کرد در کنار اون اندیشه فلسفیش. اون یک نظر فلسفی بود، هستی شناختی، که حقیقت چیست؟ روح مطلق است و این جلوه های دارد. برای انسان یک نگاه انسان شناسانه هم کرد، انسان و دغدغه های انسان، مشکلات انسان، گرفتاری بین متضادها، قطبه های متضاد. راه حلش چیست؟ یک منطقی راه داد. منطق اون چه بود؟ منطق دیالکتیک. هگل آمد گفت برای اینکه ما بتوانیم انسان را از این تضادها نجات بدهیم یه منطق ویژه‌ای می‌خوایم. حالا مثلا منطق ارسطویی نمی‌تونیم کارو بکنیم، یک منطقی می‌خوایم به نام منطق دیالکتیک. یعنی چه؟ یعنی باید یه کاری بکنیم که ضدها در هم ادغام بشن، تزها و آنتی تزها به اصطلاح نهاد و برابر نهاد در یک سنتزی شکل جدید پیدا کنند. این تضادها را باید چه کارشون بکنیم؟ باید این تضادها را با هم ترکیبشون بکنیم، ادغام بکنیم، از بینشون ببریم. البته از طریق از بین بردن به این معنی که به درجه بالایی برسیم، بهش سنتز به زرا هم چیز بعد هم نهادی به فارسی نهاد تز، برابر نهاد یعنی آنتی تز، و هم نهاد یعنی چی؟ یعنی سنتز. این شد منطق دیالکتی. دیالکتی یعنی به این معنی. حالا این ادامه داره، کجا این تضادها دیگه برای همیشه حل می شود؟ در یک جایی، یک جایی رو باید ما قرار بدیم و به صدا برسیم که دیگه تضاد نمونه. اون هم روح مطلق است. این در ایده مطلق و روح مطلق، چون همه کمالات و حقیقت‌ها در او قرار داره، دیگه تضاد وجود نداره. پس انسان هم برای این که به این از این تضادها نجات پیدا بکنه، باید به سمت و سوی آن حقیقت و ایده مطلق حرکت بکنه. یعنی باید تضادها رو خلاصه سعی کنه جمع کنه، حل بکنه تا به اون سمت بره و به آرامش برسه. این حرفی بود که هگل زد اجمالا. البته فلسفه هگل خیلی مشکله، خیلی مشکله. میگویند، ظاهرا میگویند وقتی که مطالب ایشون رو بعضی رو ترجمه کرده بودن، ترجمه اش را که به او دادن گفت من حالا تازه بهتر میفهمم که خودم چی میخواستم بگم. یعنی از ترجمه یه حرف بودن مشکل نویس. این آلمانی ها نوعا اینجور بودن، همچه جوره که اون فکر آلمانی ها که قلمبس قلمبئیه. یعنی کانت هم تقریبا این حالتی داره، پیچیدگی داره. هگل هم همینطوره. این هایدگر هم که میدانید ما جدیدتر هست، این هم همین حالت را داره. نوعا اینجور هست با این چه ساختمان ذهنی دارن. زبانشون هم ظاهرا میگن مشکله، زبان آلمانی هم ظاهرا میگن بنده برای نیستم میگن. خب در هر صورت این حرف هگل بود. حالا این آقای کیرکگارد که آمد اصل ایده هگل را گفت ایده خوبیه، یعنی حل این بحران و نجات انسان از این مقوله مثلا تضادها و اینا، ولی گفت این راهیشون و فکریشون غلط. نپذیرفت. چرا نپذیرفت؟ حالا اینا من عرض کردم خدمت شما که هگل آخر دفعه وقتی این حرفها را زد گفت اون چه من گفتم بیان فلسفی پیام مسیحیت است. یعنی اون چیزی هم که مسیحیت به نام ملکوت، رستگاری، رهایی و نجات انسانیت مطرح کرده و بعد مسئله الوهیت مسیح و اینها خلاصه آمده، اینا همه بیان دینی قضیه است و بیان فلسفیش نیست که من گفت. یعنی مدعی شد که من دارم حرف مسیحیت رو میزنم. این بنده خدا، یعنی این آقای کیرکگارد، به هگل اعتراض کرد، منتقد ایشان شد. حالا منتقد مدرنیته که هست، یعنی دنبال یه راه حله، البته یک راه حل دینی. نکته مثبت اندیشه کیرکگارده که دنبال یک راه نجات دینی است، نه الهادی و غیر دینی یا ضد دینی. اما گفت این پیام یا این اندیشه هگل هم درست نیست. چرا درست نیست؟ دقت کنید. گفت اولا با مسیحیت نمی‌سازد. یعنی این حرف آقای هگل مطابقت با مسیحیت ندارد. چرا؟ گفت شما اگر به پیام‌های دین مسیح، حالا در مثلا کتاب‌های دینی، منابع دینی رجوع کنید، می‌بینید که در مسیحیت انسان عینی و در همین دنیا مد نظره. یعنی سخن در این نیست که حالا این انسان و واقعیت‌های این انسان را کنار بگذاریم تا بتوانیم به یک سعادت و نجات برسیم. نه خیر، انسان و حیات عینی و همین این دنیویش هم باید مد نظر باشه. یعنی خلاصه ما یه کاری نکنیم که فعلا با یک نگاه متافیزیکی این حیات عینی و دنیوی انسان را بی‌بها و کمبها و بی ارزش قرار بدیم. حالا به هر حال دیدگاه ایشون این بود، مسیحیت اینو نمی‌گه. این نکته اول، باید حیات عینی و هویت شخصی انسان در همین حیات دنیوی هم مد نظر باشه، البته به سعادت برسه، اما به شرط اینکه بتواند در این زندگی دنیوی هم به مقاصدش برسه. این نقد اول شد. نقد دومش این بود که آقای هگل شما یه جوری طرح شما یک جوری است که ارباب مدرنیته هم ممکن است از او به گونه‌ای سوء استفاده کنند. چرا؟ چون بالاخره شما حیات و هویت فردی انسان را از اینکه مدار و محور باشه کنار گذاشتید و یک چیزی به نام روح مطلق و ایده مطلق را قرار دادید، میگید همه توفیلی او هستن، همه توفیلی او هستن. و این حرف مدرنیته هاست که سازمان اجتماعی، نهاد اجتماعی و ماشین اجتماعی جدید را اصل قرار میدهند، افراد تابع او هستن. یعنی بازم آن زندگی توفیلی و نمیدونم طبعی و که حیات فردی، هویت فردی و شخصی آسیب ببینه در فکر شما هم هست. پس این نقدی بود که آقای کیرکگارد به هگل وارد کرد. خیلی خوب، حالا خودش میخواد راه حل ارائه بده. این انتقادش بر مدرنیته یک، انتقادش به راه و روش و نگاه فلسفی هگل دو، حالا خود میخواهد یک راه حل ارائه بده. راه حلش چیست؟ همونطوری که عرض کردم راه حل ایشون سبقه اگزیستانسیالیستی داره که انسان، البته بعد روحی انسان محوره. این اگزیستانسیالیست اینجور است. اگر مثلا ما میگیم کوه وجود داره، نمیدونم آسمانی هست، طبیعتی هست، اینا هست، نه اینکه اینا را میگه نیست. اما در اگزیستانسیالیست هستی و واقعیت اینها به عنوان یک حقایق منهای انسان مطرح نیست. یعنی یک کوه شناسی، زمین شناسی، آسمان شناسی، دریا شناسی، زمین شناسی مستقل از انسان، نه، تمام اینها را باید در ظل و در پرتو وجود انسان ببینیم. یعنی مدار و مرکز انسان. البته نه نیازهای مادی انسان ها که بگیم خیلی خوب طرفداران مدرنیته هم همینو میگن، میگن همه چیز برای ما. نه، اونا میگن همه چیز برای ما یعنی ملک ما. این میگن نه، همه چیز برای درون و روح و حقیقت روحی انسان. این اجمالا اون حرفیست که در اگزیستانسیالیسم مطرح است و این آقای کیرکگارد این اندیشه را مطرح کرد. پس انسان میشه محور، البته عرض کردم روح انسان. لذا کلید واژه های اگزیستانسیالیسم انرژی و اتم و الکترون و نور و حرارت و موج و گرما و سرما و اینا نیست. اینا کلید واژگان فیزیک نیوتونی و مدرنیته است. حتی دموکراسی و نمیدونم جامعه مدنی و اینا هم نیست. این کلید واژگان اگزیستانسیالیسم اینا نیست. نه در حوزه علم طبیعت شناسی و فیزیک یا هیئت یا زیست شناسی و غیره، نه اینا کلید واژگان هست، اینا دو حاشیه است، اینا درجه چندم. نه حتی مسائل مربوط به اقتصاد و امنیت و بهداشت و بهداشت جسمی یعنی و مسائل دموکراسی و جامعه، اینا هم نیست. اینا نه اینکه اینا رد میکنن ها، نه خیر، در کانون قرار نداره، مرکزیت نداره. کلید واژه های اگزیستانسیالیسم چی هست؟ مسئله امید، آرامش روحی، نشاط، نقطه مقابل اضطراب، ترس، بیم، نگرانی، ایناست. یعنی همه اهتمام و هم مقام اندیشه های اگزیستانسیالیستی به این مقوله هاست. انسان به لحاظ اون جنبه های روحیش، البته فردی دیگه، اصلا میدونید به قول استاد مطهری هر جا روانشناسی مطرح بشه، روانشناسی فردی، اصالت فردم اونجا هست دیگه، چون روانشناسی فردی با فرد سر و کار داره، جامعه شناسی با جمع سر و کار داره. لذا اون متفکرانی که از منظر روانشناسی به انسان مینگرند، به خصوص روانشناسی فردی دیگه، حالا روانشناسی هم شاخه‌های مختلف پیدا کرده، اینا به حیات فردی، به هویت فرد، اونم روحی روانی اهمیت میدن. عرض میکنم نه این که میگن حالا نان و مسکن و غذا و امنیت اینا، نه اونا رد نمیکنن، اما میگن هدف اساسی و اصلی اونا نیست، ایناست. این میشه نگاه حالا آقای کیرکگارد به انسان. خب حالا برای این که به این مقول انسان برسه و اون هویت فردی روحی انسان را احیا کند و از خود فراموشی برهاند و نجات بدهد و مدرنیته را پس بزنه، البته در پرتو ایمان، حالا از فهم کرد چطوری این، از اولم نمیگه حالا آیا ایها الناس بیایید مؤمن به خدا بشید تا قضایتون حل بشه، از اول اینجوری نمیگه. یعنی ورودش به بحث یک سبک متکلمانه یا مثلا واعظانه مرشدانه اینجوری نیستش، از نگاه با یک روی کرده فلسفی میاد همینو میخواد بگه، منتها نه با ادبیات خاص مثلا واعظان دین، عالمان دین، متکلمان دین، نه همینو میخواد بگه، آخر هم همین نتیجه رو میگیره، اما البته با ادبیات و روی کرده به اصطلاح فلسفی. حالا چون فرصتمون تمام شد، اینا رو به خاطر شریفتون بسپارید، یه مرورم بکنید، اگرم خواستید وقت داشتید که خواستید مطالعه بکنید، چند تا منبع بگم خدمت شما. یکی تاریخ فلسفه آقای کاپلستون هست، فردریک کاپلستون، جلد هفتم. ملاحظه فرموده ایده نمیم این کتاب را تا حال دیده ایده، نه کتاب برحال خیلی معتبریست دیگه در تاریخ فلسفه در 9 جلده. این آقای کاپلستون هم مسیحیست، کاتولیکه، خیلی انصافا کتاب خوبی نوشته، یعنی یه چنین تاریخ فلسفه‌ای در اسلام نوشته بشه به این مصطفا و مفصل جا داره، کار خیلی مهم میکرده، میدنم دوستان را کرده اطلاع هستن، میدنم ترجمه آقای داریوش آشوری. بعد از این خب مشکلم هست، کتاب انصافا سختیست، یعنی با یک بار آدم رجوع کنه مطلبش نمیفهمه، باید چند بار هی بخونه تا بتونه، بس اون بعضی ترجمه هاش هم ازش انصافا خیلی مشکل. کتاب فلسفه و ایمان مسیحی آسان تره، هم متنش آسان تره هم ترجمهش روان تره، آقای کالین برام. کتاب علم و دین ایان باربورم که نام بردم اونم خوبه. عقل و اعتقاد دینی کتابیست که دوستان من توصیه این است که این را لااقل بخرید داشته باشید، میخواهید با آرا و اندیشه های کلامی و فلسفه دین جدید در قرن آشنا باشید. کتاب خوبی است، 4 نفر نویسنده داره، متن البته متن موجزی است، درسی است اما خب خیلی مطالب داره. این هم کتاب عقل و اعتقاد دینی، 4 نفر را نوشتن، 2 نفر هم ترجمه کرده. یک کتابی هم هست به نام دریای ایمان. دریای ایمان، البته اسمش خیلی قشنگه، هم دریا هم ایمان، ولی تیشه به ریشه ایمان در واقع نویسنده از این متجددی نیست که با این کلمه دریای ایمان انتخاب کرده، ولی خیلی علیه ایمان حرفا داره. ولی خب به هر حال دیگه به حرفای این آقایون رو بخواییم بفهمیم از این کتاب استفاده میکنیم. دان کیوپیت، یه نویسنده ای داره دان کیوپیت، بله ترجمه حسن کامشا. حالا اگر یه موقع بحث کردید و خواستید یا تأملی بفرمایید تا بحث رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.